افتخار داریم که در خدمت امیر سرتیپ ابراهیم گلفام جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح هستیم. سلام امیر، خدمت شما خوش آمدیم.
سلام خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان خوب برنامه پلاکش، عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم، گرامی می‌داریم هفته دفاعی مقدس رو خدمت شما. امیر، سال 59 که جنگ شروع شد شما چند سالتون بود، کجا بودیم؟ این سوالیه که ما البته از همه مهمونامون پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در 40 سالگی دفاع مقدس هستیم، یاد و خاطر تمام مجاهدت و قهرمانی رزمندگان اسلام هم از ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای مردم همشون رو گرامی می‌داریم، یاد و خاطر مجاهدت و علی خصوص شهدای والا مقام ایوب.
روحشون شاد.
بله روحشون واقعا شاد باشن، قهرمان ما هستن. سال 59 زمان شروع جنگ دقیقا من نزدیک خیابون پالایشگاه تهران بودم، اونجا لحظه بمب هواپیماها که اومدن من سال آخر دبیرستان بودم، اونجا در حال عبور بودم، توقف داشتم، پیاده بودم و این بمباران هوایی نیرو هوایی عراق اونجا دیدم روی پالایشگاه تهران و یه سری هواپیما که به سمت تهران می اومدن، هواپیما سیاه بودن، مشکی و من تعجب کردم، هنوزم باورم نمیشد، هرچند که اتفاقات مرزی افتاده بود، خبراشو میشنیدیم که توی مرز حوادثی اتفاق میفته، ولی من باورم نمیشد که الان مثلا به شکل گسترده نیرو هوایی عراق یا رژیم بعث عراق به ما حمله بزرگ و گسترده کرده. اونجا اون شاهد اون انفجارات بودم و بعد انفجارات همش تو تهران که تقریبا هم احساس کنم باور نکردنیه. ببین اون لحظه سال آخر دبیرستان اول
حال و حستون چی بود؟ ما تازه با این پدیده برخورد کرده بودیم که حمله هوایی شاهد باشیم، بمباران رو بخوایم ببینیم.
اصلا اولش که اصلا منم خودم باور نمی‌کردم، ولی من چون خودم به حسب همجوری علاقت بلغه تو تهران جنوب شهر بودیم، هواپیما افشار می‌دیم، چون پایگاه تهران پایگاه هواپیما افشار بود، همش هواپیما خودمون رنگ خاکی بودن، هیچون هواپیما مشکی ندید. من قیافه این هواپیما رو همیشه حفظ میکردم، مثلا دوستشون میدیم واقعا هم غریب بود. اصلا لحظات اول باورم نمیشد مثلا یه جنگی، مثلا جنگو تو تاریخ شنیده بودیم، جنگ جهانی مثلا دوم، چه فیلماش دیده بودیم، واقعا فکر نمیکردم جنگ شروع شد. ولی لحظات بحرانی و هیجان انگیز بود و دلهره و استراب، چون بالاخره انفجارات بود، آتش بود. بعد ما دیدیم وارد شهر شدیم، مثلا جنوب شهر بودم داخل، دیدیم که بله خیلی اتفاق افتاده و نقاط حساس مثل فرودگاه، خیلی از نقاط کشور بمباران شده، مثل فرودگاه مهرآباد تهران. خیلی ناراحت شدم، به شدت ناراحت شده بودیم که این اتفاق افتاده.
بسیار خب. بعد یه سوال دیگه بپرسم، ولی کوتاه فقط، چطور شد که شما وارد ارتش شدین؟
بله خب من تو ذهنم حقیقتاً، چون سوال می‌فرمایید، تو ذهنم اصلا اومدن تو نیروهای مسلح نبود، مثلا چیزای دیگه، گزینه‌های خود دیگه رو برای خودم رصد می‌کردم. واقعا خدمت به انقلاب، حالا بدون تعارف می‌گم کجا مثلا می‌تونم به انقلاب خدمت کنم، که آدم روشش بود که ادامه تحصیل بدم دانشگاه. حضرت آقا هم سال 59 چند ماه جنگ گذشت بود، برای دانشجوی دانشگاه افسری و سه افسرش صحبت می‌کرد، اونجا ما همیشه صحبت ها رو رصد میکنیم، در واقع امام صحبت میکرد رصد میکنیم. حضرت امام اونجا توصیه کرد به جوانا، گفت من به جوانها توصیه میکنم بیانی فیضیه ارتش رو پر کنن، که ما بعدم اونجا فیضیه ارتش چیه؟ من دانشکده افسریه. من اونجا تصمیم گرفتم چیزی که امام گفته الان تکلیفه، هر چیزی که قبلا برای ذهن خودم تراشه میذارم کنار، میرم وارد دانشگاه افسری چون امام گفته.
بسیار عالی، ممنونم از شما، در خدمت شما خواهیم بود تا پایان برنامه. شما ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایران در هفته دفاع مقدس رو میشنوید و یا میبینید، با ما همراهی میکنید. همونطور که گفتم در خدمت امیر سرتیپ ابراهیم گلفام هستیم، جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح. امیر، خوشحال میشیم برای ما بفرمایید که روز اول جنگ از نظر تسلیحات نظامی ما در چه جایگاهی بودیم و عراق، ارتش بعثی عراق و صدام در چه جایگاهی؟
خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حوادثی بر ارتش رقم خورد که خب ممکن تو رسانه ها خیلی صحبت کرده باشن و شاید مثلا ماهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از سازمان های منسجمی که با همون انسجامی که وجود داشت اومد برای دفاع از انقلاب اسلامی، نیرو زمینی ارتش بود که خیلی جا ورود پیدا کرد برای تثبیت انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب قائل آقای مثل گنبد، مثل شمال غرب تو کردستان اتفاق افتاد، شاید به یک ماه نرسیده که نیرو زمینی خودش این مدار جمع جور کرد با همون استعدادی که مونده بوده، گردان های رو سازماندهی میکنن، میفرستن کردستان و برای گنبد میرن. اتفاقاتی که شاید تو برنامه ها گفته شد، اگرم یه موقع جا داشته ما قشنگتر و مفصل تر بگرم، جا هم داره که نیرو زمینی شجاعانه ماد ورود پیدا کرد و اون قائله ها رو ختم داد و برای کردستان خیلی کمک کرد. خب رسید تا مثلا بعد از 19 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دفاع مقدس، این حوادثی که رقم خورد برای ارتش توانه نیروی انسانی ارتش تقریبا شاید به نصف کاهش پیدا کرده بود. من شما شنیدین که سربازی رو مثلا دولت موقت کردش یک سال، نصف سربازا یعنی نصف استعداد پادگان نیروی انسانی ترخیصشان رفتن و اتفاقات این در خصوص پرسنل کادر و اینا که اگر واقعا هم نگیم مثلا آمدانه این کار کردن، ولی خیلی ناشیانه و بعضا هم میتونم صفتهای بدتری رو به کار ببره که نمیدونم ورود به دفاع مقدس بده که منظر استعداد ماشین نظامی که داشتن ماشین نظامی بود که قبل از انقلاب خریده شده بود، در اختیار ارتش بود. وقتی ورود پیدا کردیم خب نیروی انسانمون کم شده بود، بعضی از نیروی انسانی به واسه جابجایی نادرست مسئول سیاسی نظام که قوانین تصویب کرده بودن اینا رو جابجا کردن، مثلا راننده تانک چیفتن در لشکر 92 خوزستان که باید آماده اونجا باشه منتقل شده به یک یگان در مثلا خراسان به عنوان راننده اورژانس مثلا اونجا داشت خدمت می‌کرد، گفتن هر کی بره شهر خودش. یعنی این لطمات هم باعث شد اون سازوکار نظامی که داشتیم نیروی انسانی هم با این مقداری که کم شده، اون مقدار کمش هم ممکن بود این مقداری هنوز هم جوابگو نبود، ولی از اون طرف خب ما رژیم بعثی صدام با یه فرصت تاریخی که براش پیش اومده بود که صدام تو صحبتاش گفت این فرصت انقلاب اسلامی 400 سال دیگه شاید گیر من نیاد که من بتونم یه حمله علیه ایران داشته باشم، این فرصت رو برای خودش تو اون ایام بعد از پیروزی انقلاب اسلام انقدر هزینه کرد و تجهیزات نظامی خریده بود که تجهیزات نظامیش در حوزه‌های زمینی و هوایی دریایی به مقدار خیلی قابل توجهی از نظر تعداد بیشتر، نیروی انسانیش بیشتر، آموزششون بسیار بیشتر و بالاتر، و با این علم تمام جنرالای خودشون و جنرالایی که اینها رو حمایت کرده بودن، چون کار نظامی کار علم دقیقیه، گفتن با این تراز نظامی قطعا شما میتونی همون یه روز خرمشهر، سه روز خوزستان، هفت روز مثلا تهران میتونی.
قطعا با همین آگاهی آمده بود حمله کرده.
بله واقعا هم همین جوری بود که اینا فکر میکنن دقیقا تموم میشه. و خب بعضی هم میگن سوال میکنن که شاید مثلا میشه تو مصالحه سیاسی مثلا به گونه ای رفتار کرد که جنگ اتفاق نیفته. عراق یا رژیم بعث به سرکردگی صدام منتظر این فرصت بود و میخواست این مناطق رو که فکر میکرد مثلا حقش مثلا قبلا تضییع شده بیاد بگیره. از نظر نظامی عراق در خفگی ژئوپلیتیکی قرار داشت، یعنی دسترسی به آب‌های آزادش به مقدار بسیار کمی تو خلیج فارس بود و دنبال این فرصت بود که با گرفتن خوزستان که حالا یه منطقه نفخیز بود به مقدار کافی در سواحل شمال خلیج فارس دسترسی به دریا زیاد بشه. بنابراین اون هر کاری اگر سیاستمداران هم اگه میاد به هر سمت مذاکره اون قطعاً دنبال این بود که این حمله رو کنه و حداقلش هم مثلا که اگه توی جنگ مثلا فکر می‌کرد که حداقل قسمت‌های زیادی از استان خوزستان رو برای خودش برداره.
بسیار ممنونم، بازم در خدمت شما خواهیم بود. گفتگوی خودم رو با مهمان ارجمندمون امیر سرتیپ ابراهیم گلفام، جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه میدم. امیر، در بخش قبلی راجع به تسلیحات نظامیمون و مقایسه‌ای داشتین، شما صحبت کردین با ارتش بعثی عراق در ابتدای جنگ، امروز در چه جایگاهی ما قرار گرفتیم؟
بله، از اون در خصوص یه نکته فقط در خصوص اون مال اول جنگ که ما صندوق ذخیره ارزیمون، صندوق ذخیره ارزی دولت تقریبا خالی بود موقع شروع جنگ و رژیم بعثی اون موقع خودش نزدیک 50 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت و به همین میزان عربستان 49 میلیارد دلار، بعدن یه جایی میگفتن ما با افتخار 49 میلیارد دلار به صدام دادیم که شما رو شکست بده، بعدن کشورهای حاشیه خلیج فارس هم کمک کردن، یعنی یه چیزی نزدیک به بیش از 100 میلیارد دلار با صندوق ذخیره ارزی و اون حمایت‌ها اومد که هرچی خواستن بهش بدن. در طول جنگ واقعیتش اینه که ما اگر هر سلاحی را دست میدادیم که جایگزین براش وجود تقریبا نداشت به جز اندک سلاحایی رو که حالا به شکل‌های مختلف تهیه کردن، بقیه سلاح اگه مثلا تانک زدیم تو تانکی دیگه وجود نداشت، اگه هواپیمای ما بالاخره مورد اصابت قرار می‌گرفت هواپیمای جایگزینی وجود نداشت و همچنین در توپخانه‌ها و بقیه سلاح. در طرف مقابل با توجه به اون کمک‌ها و ذخیره ارزی که برای خودش درست کرده بود، هر موقع که تسلیحاتش کم می‌شد بیشتر از گذشته و با کیفیت بهش می‌دادن. مثلا روایتی هست که حتما اینجا مهمانان خلبان دوران دفاع مقدس و این برنامه ها گفتن، مثلا در خاتمه جنگ نیروی هوایی عراق سومین بار بازسازی شده و این آخرین هواپیمایی که گرفته بود هواپیمای جدیدی بود که با دوره شور جنگ کاملا متفاوت بود. در حالی که ما همچنان هواپیمایی که از قبل از انقلاب خریداری کرده بودیم، خلبانای ما و همافرا و تکنسیانای ما اونا رو همچنان آماده سازی میکردن و همچنان اونا رو راهبری و هدایت میکردن، هرچند که خب استفاده کننده یعنی اون کاربر یا نظامی خیلی مهمه. این طرف خب تو حوزه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آدما با انگیزه بسیار بالا، با ایمان، با روحیه، میدونستن که دارن واقعا دفاع از اسلام میکنن و خودشون شاگرد حضرت امام میدن. تمام نیروهای مسلح، چه ارتشی ها، چه سپاهی ها، چه پاسدار، همشون مورید حضرت امام بودن، تو این مسیر حرکت میکردن و روحیه بسیار بالایی رو داشتن. توان آخر جنگ، توان نظامی ما در همه حوزه ها شاید در تجهیزات کمتر بودیم، فقط تو حوزه دریایی بودیم که ما چون تمام استعداد نیروی دریایی عراق در 7 آذر 59 توسط نیروی دریایی قهرمان و نیروی هوایی تمام شناورهای اوزه در روز 7 آذر در عملیات مروارید غرق شد، عملا دیگه نیروی دریایی عراق چون باید اگه کشتی می‌خرید یا ناو می‌خرید باید از سمت دریا می‌آمد و اشراف کامل نیرو دریایی به حوزه دریایی اجازه نداد سلاحی تو حوزه دریایی وارد بشه، ولی بقیه حوزه ها اونا هم همچنان تجهیزات مختلف رو دریافت کردن. و اینی که مثلا جای واقعا بررسی و نقد داره اینی که ما تمام تجهیزاتی که داشتیم سعی کردیم به شکل بسیار مطلوب نگهداریش کنیم تا اونجایی که میشه نار حفظش کنیم. یعنی همون چیزی گاهی بعضن شاید مثلا بعضی ما به طنز میگفتن آقا سلاح سرباز مثل ناموسی، واقعا در بقیه تجهیزات ما با وسواس استفاده میکنیم. من رسوی توپخانه بودم، مهمات انقدر کم داشتیم به ما سهمیه میدادن، یعنی میگفتن هر قبضه توپ آخر جنگ مثلا میگفتن 1.5 گلوله دارین، یعنی ما باید برنامه‌ریزی میکنیم که گلوله هامونو با وسواس کجا استفاده کنیم. این وضعیت ما بود. خب مثلا در آخر جنگ مهماتی هم که حالا بعضی از مهمات ها مثل توپ 130 ما واقعا نمیساختیم، مهمات های بعضی از سلاح سبک و توپخانه فقط 105 و یه تعداد 155 میساتیم، بقیه مهمات مثل 130 خب باید مثلا شوروی سابق میخریدیم که دیگه به ما نمیفروخت، اون بالاخره حامی رژیم بعثی صدام بود، مجبور از کشورهای دیگه تهیه کنیم. انقدر کفگیر به تهیه دیگه خورده بود که گاهی تریلی که تو بندر عباس مهمات سوپ 130 چون اونجا آتشبار 130 داشتیم اونجا بار میزد، بعد میبرد توی زاغه مهمات مثلا اطراف شهرها نگهداریم که با ماشین های نظامی مثلا میبرد اونجا، دیگه اینقدر فرصت کم بود یا مثلا کفگیر به تهیه دیگه خورده بود. ما همون مهمات رو مثلا حالا راننده میدونست نمیدونست کاری ندارم، راننده تا پای قبضه توپ میبودن که پای کنار توپ مهماتاش رو خالی میکرد. یعنی وضعیت ما نظر مقایسه تجهیزات مقایسه همچنان نابرابر بود، ولی اون چیزی که همچنان برابری ما شاید چندین برابری میکرد
و برتری باید
و برتری به حساب کنید، نیروی انسانی، روحیه بسیار بالا، انگیزه بسیار قوی، ایمان بسیار قوی و اینکه بودم ما تو مسیر اهدل حسنه حرکت میکنیم. قطعا اول دنبال پیروزیم، اگه پیروزان نشیم تو این مسیرم به شهادت برسیم به فوز عظیم رسیدیم.
زنده باشین، ممنونم از شما. همچنان در خدمت امیر سرتیپ ابراهیم گلفام، جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح هستیم. امیر، شما از چه سالی وارد جبهه شدید بعد از اینکه اتمام پیدا کرد دانشکده افسریتون؟
از حضورتون وقتی ما سال 60 وارد دانشگاه افسری شدیم، بالاخره جنگ شروع شد.
بله.
من قبلش دوره نظامی رو با سازمان میشه سپاه دیده بودیم که بریم به جنگ که اون اتفاق افتاد.
داوطلبانه می‌خواستیم.
بله، می‌خواستیم بریم که بعد اون عرض کردم توی قسمت از صحبت‌هام که اون فرمان از امام شنیدیم، ما این وارد دانشگاه افسری شدیم و دوران دیدیم شهید صیاد در اون ایام بعد از اون در واقع همچین عملیات سامون نامه که گذشته بود فرمانده دانشگاه افسری شدن، شهید نامجو شهید شدن، خودش ایشون هم فرمانده دانشگاه افسری بودن هم فرمانده نیروی زمینی. فرمانده نیروی زمینی شو خیلی ها میدونن ولی خیلی ها نمیدونن که تو اون ایام سال 60 ایشون خودش فرمانده دانشگاه افسری خود ایشون بودن. و برای ما صحبت میکنن. ایشون وقتی دو سه هفته میرفتن جبهه میادن دانشجو رو جمع میکردن برای ما صحبت میکنن، چند ساعت صحبت میکنن، نقد میکردن جنگو. و همیشه سوال ما دانشجو این بود که ما مثلا 3 سال وایسیم دانشگاه افسری بریم جنگ، ما دوست داریم الان بریم. و ایشون هم گفت صبر کنین، صبر کنین، من در فرصتش. و اولین سری ما که بالاخره خیلی اصرار کردیم در عید سال 61 که عملیات فتح المبین انجام شد، شهید صیاد بالاخره این اصرار ما رو دیدن سازماندهی کردن، ما وارد منطقه عملیات فتح المبین شدیم و مثل تکتیرند و تفنگچی ها همه رفتیم تو خط مقدم. عملیات تموم شده ولی ما برای پدافند رفتیم تو خطوط مقدم و چند هفته اونجا بودیم، تعطیلات عید و ما تو خطوط مقدم بودیم.
اولین تجربتون بود؟
اولین تجربه اون بود که اونجا رفتیم. و بعد از عملیات فتح المبین خب عراق به شدت پاتک میکرد بتونه بگیره مثلا بعضی از مواضع، خطوط خیلی درگیر و آتش ها خیلی سنگین بود و تجربه بسیار خوب بود. من لذت میارم و یاد میارم خاطرات اون موقع رو. بعدش دیگه شهید سعید شیرازی این در واقع این تجربه رو دیدن، ایشون تدبیر کردن که اردوگاهی که ما تابستون داریم و عیدها رو تماما بیاریم در مناطق عملیاتی ولی با یه فاصله نزدیک که خیلی هم مثلا آسیبی نبینیم، اونجا آموزش های رزمی رو ببینیم و بعدش بریم تو خط مقدم آموزش های رزمی رو ما اونجا عملا اجرا کنیم. و تمام تابستونام رو و تمام عیدام رو در دوران دانشگاه افسری ما اومدیم مناطق عملیاتی. و تا قبل از که فارغ التحصیل ما بعضی هم به شوخی میگفتیم که خدا کنه جنگ تمام نشه که ما عملاً هم وارد بشیم به عنوان یه مسئولیتی رو عهده‌دار بشیم و بتونیم در جنگ نقش آفرین باشیم. البته خب عموماً طنز است کردن ولی واقعا دوست داشتیم که بیایم مسئولیت بگیریم. که در واقع در سال 64 ما اومدیم به عنوان فرمانده گروهان، بچهای همدوره ما فرمانده گروهان و فرمانده دادشگاه دیگه مسئولیت مختلفو گرفتن. از همدوره ما از همین افسران جوان تا خاتم جنگ 31 نفر شهید شد. از همین هم دوره که 100 خورده ای بودیم که 31 نفر در عملیات مختلف به شهادت رسیدن و بالاخره تعداد زیادی هم مجروح و جانباز و تعدادی هم الان به عنوان پیشکسوت هستن. و خب قهرمانانی هم از آزادگان در همدورهای خودمون از اون ایام داریم.
بله رویشون شاد باشه. شهید سعید شیرازی هم از نابغه‌های نظامی ایران در دوران دفاع مقدس بودن و در ارتش ایران.
قطعا همینطوره هست. یعنی اینجوری نیست که الان بعد از گذر زمان آدم مثلا باید شعارگونه صحبت کنه. واقعا ایشون مدن جبهه رو نقد میکردن و در جبهه کارهای بسیار بزرگی کردن. تو دانشگاه افسری خیلی تحول بزرگی ایجاد کردن. بعد کارهای نشدنی رو که ما بالاخره اون توی قسمتی از صحبتام عرض کردم، مدل یا میزان استعداد ما با دشمن بعثی چقدر بود، اونم طرحهایی رو ایشون اجرا کردن به شکل‌های مختلف که ما بتونیم در خطوط زمینی موفقیت‌های بیشمار رو به دست بیاریم. شهید سعید در واقع نباید بگیم فقط فرمانده نیروی زمینی ارتش در جنگ بودن، بعد این فرمانده ارتش در جنگ، چون تمام نیروهای هوایی و دریایی هم، حالا دریایی ما در عملیات زمینی خیلی به کار گرفتیم، ایشون نقش اصلی و محوری با ایشون بود چون بیشتر زمانشون در دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی بودن، فقط تهران برای مدت کوتاهی میادن کارها رو انجام میدادن. که
یعنی علاوه بر فرمانده خودشون نقش هماهنگ کننده هم داشتن.
بشدت آدم بسیار بسیار سخت کوش بود. من سخت کوشی رو واقعا هنوز خودم تو نیروی مسلح مثل ایشون ندیدم که اگر بگیم واقعا تو 24 ساعت شاید خواب خودشو تنظیم کرد. من به روایت کاملا مسلمم که گاهی برای یک ساعت میخوابید شبا و بقیه مثلا اگر بالاخره آدم نیاز به خواب داره تو جایی که تو ماشین تردد میشد خوابش میبرد مثلا به جایی میرفت. یعنی به شدت اهل کار و کار انقلابی و کار مجاهدانه و کار جهادی با روحیه بسیار بالا که خود روحیه‌اش اصلا دادن این روحیه به برای بچه های ارتش بسیار ارزشمنده. که خب شما خیلی از خاطرات از بچه های سپاه و بسیجی هم داریم با شهید صیاد. این آدم بسیار چندبعدی بود که تو جنگ تونست که هماهنگ کننده بسیار خوبی برای تمام نیروهای مسلح باشه و نقش عملیات فتح المبین، حالا سامل الائمه که قبل از شما فتح المبین و بیت المقدس که گل دفاع مقدس هست و ما تمام سرزمین رو گرفتیم، سرزمینی که عراق اشغال کرده بود گرفتیم، وجود شهید سعید شیرازی نقش بیبدیلی داشت.
روح شاد باشه و نام و یادش گرامی. سپاسگزارم از همراهیتون. ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایران رو میشنوید و میبینید. در خدمت امیر سرتیب ابراهیم گلفام، جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح هستیم. امیر، در این بخش ما باید جمع‌بندی داشته باشیم، یعنی شما باید جمع‌بندی بکنید از صحبتاتون و حرفای ناگفتتون رو بفرمایید.
خب واقعا زمانی که جنگ شروع شد بعضی موقع احساس میکنن که مثلا شاید نیروهای مسلح غافلگیر شدن، ولی خب نه، نشانه های جنگ بود. ما اون استعداد اشاره کردم در بخش از گفتگو با حضرت علی و شنوندگان خوبتون، واقعا تمام اون توان نیروی زمینی و نیروی هوایی و نیروی دریایی وارد کار شد برای دفاع از اون تهاجم نابرابر، و نقش نیروی هوایی در اون همون روز 31 شهریور که چند صورتی پرواز میشه و عملت انتقام انجام میشه و فردای اون روز 140 فروند هواپیمای جنگی از مرز عبور میکنن، شاید بله. نزدیک به 200 فروند هواپیمای جنگی و هواپیمای سوخت‌رسان پرواز میکنن و 140 فروند از مرز عبور میکنن و تمام عقبه دشمن و فرودگاه‌های نظامی و پایگاه‌هاشون رو میزنن و در ادامه همین کارهای نیرو هوایی بمباران بسیار بسیار سنگینی که روی خطوط حمله‌ای عراق انجام دادن، عقبه نیروی زمینی عراق رو بسیار زیاد بمباران کردن هواپیماهای نیرو هوایی که جا داره ما مثلا اینا رو یادآور کنم، هرچند من زمینی هم مثلا لذت میبرم که این اقدامات قشنگ نیرو هوایی، اگر عقبه های نیروی زمینی عراق توسط هواپیماهای جمهوری اسلامی رو بمباران نمیشه از بین نمیرفت، سرعت حرکت اونا قطعا بیشتر میشد، غیر از که خطوط مقدم اونا رو به شکار تانک‌ها کردن، خیلی رو از بین بردن، عقبه اونا رو به شدت بمباران کردن. ماهای اول جنگ خلبان شجاعی از نیرو هوایی به شهادت رسیدن، یعنی اونم در یک عملیات‌های بسیار بسیار گسترده. شاید شما شنیده باشین اگر هم نشنیده باشین، مثلا شهید اقبالی دوگاهه مثلا که یک استاد خلبان شهید بابایی و اردستانی بود، خلبان افنج، وقتی جنگ شروع میشه بلافاصله خونه‌اش رو ترک می‌کنه میره تبریز، 31 روز مداوم پرواز می‌کنه تا هواپیماشو در شمال عراق سرنگون می‌کنن و پیکرشو به دو نیم تقسیم کنم، وقتی این به با چت فرود میاد پیکرشو و این بدنو میگیرم
بدون ماکن و میدونستن،
بله میدونستن روی لجاجت که نیروی هوایی چقدر محکم ورود پیدا کرده. این میخوام بگم مجموعه واقعا روی شاد بشه که بعدا به عنوان مفقودین بود که بعدها توسط در واقع تو دهه 80 پیکرش
قرار
در دو نیمه در دو منطقه مختلف عراق دفن شده بود، آوردن اینجا و یه خلبان بسیار شجاع. اینجور افراد توی دفاع مقدس در حوزه ارتش خیلی بودن، البته این حوزه من دارم ارتش هستم و اینن نیروهای بسیجی و سپاهی هم که ورود پیدا کردن، اونها هم عاشقانه به فرمان امام بودن، اون کمبود نیروی انسانی و اون کمبودها رو اونها پر کردن،
بله.
ولی میخوام بگیم همه جانبه نیروهای مسلح مالان خورس ارتش ورود پیدا کردن، اون توانی که اون داشت مادو برای گرفتن خوزستان و یا مالا مثلا سرنگونی دولت جمهوری اسلامی ایران، اون عملا در نطفه خفه شد و عملا عراق متوقف شد، توقفش بر اون غیر قابل باور بود. و خب در انتها هم که نگاه کنیم در طول جنگ ما در تحریم های به شدت زیادی بودیم و نظام سلطه و اون کشورهایی که خیلی حامی عراق بودن پول دادن، ماشین جنگی شد تقویت دادن، تقویت کردن، هر سلاح هر وسیله که می‌خواستن می‌دادن، یعنی حتی آقا فردا به ما سیم خاردار هم نمی‌دادن، گاهی مثلا برای فروش سیم خاردار ما محدودیت داشتیم، ولی تو این 8 سال دفاع مقدس ما تونستیم دشمنو برگردونیم به سرزمین خودش و در نهایت هم می‌دونید که بالاخره تو خاتمه جنگ و بعد از اون همون سازمان‌های بین‌المللی که به نوعی عراقو سعی می‌کردن دستشو باز بذارن مجبور شدن اعلام کنن که متجاوز جنگ رژیم بعثی عراق و پیروز جنگ جمهوری اسلامی ایران بود، که بالاخره اینا همش در ارزش این هست که ما یادمون باشه چه قهرمانایی که الان دارین توی پیامشون می‌خونین. خیلی آدم‌های بزرگی هست که شما نام می‌برین، خیلی مردم خوبم می‌دونن، ولی بعضی هم مثلا خیلی گمنام، مثلا در ارتش حوزه جمهوری اسلامی ایران ما نزدیک 2.5 میلیون نفر سرباز، فقط سرباز در جنگ بودن که 39,000 نفرشون شهید شدن و خیلی از اینا رو به عنوان پیشگرفتان و تو خانواده‌های نگاهی دور و برام می‌کنیم هستن که کمتر یاد می‌کنیم. خیلی‌ها در جنگ بودن، مثلا گمنام‌ها، بسیجی‌های گمنام، سربازای گمنام، ارتشی‌های گمنام و ممکنه پاسدارای گمنام هم باشن، که جا داره که همیشه ما یاد خاطر همه‌شون رو گرامی بداریم.
ان شاءالله همینطور باشه، چون امنیتی که امروز داریم و آرامشی که داریم اینجا نشستیم در کنار هم صحبت می‌کنیم و همچنین مسئولی که پشت میزش نشسته فقط مدیون جانفشانی‌ها و ایثارگری رزمندگان بودن در دوران 8 سال دفاع مقدس. بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه پلاک 8. امیر سرتیب ابراهیم گلفام، جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، برای شما و همه فرزندان قهرمان ملت ایران در نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران آرزوی سربلندی، موفقیت و سلامت داریم.
بنده من جناب علی به تمام زحمت کشان این برنامه و شنوندگان خوبتون بسیار تشکر میکنم از اینکه فرصتی پیش اومد در ایام هفته دفاع مقدس بتونیم قسمت های کوچکی از کار بزرگ دفاع مقدس رو بگیم. بسیار سپاسگزاریم و خدا را شاکریم. امیدواریم که تکرار این برنامه برای گفتن حقایق بیشتر در موقعیت های دیگه هم بازم همچنین فراهم بشه.
سپاسگزارم. خداوند نگهدارتون.
خداحافظ شما.